ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، هر جایی که هستید و با ما همراهید. در شنبه شب ایران، دومین شب از خرداد ماه، شمایی که بعد از رادیو پس فردا همچنان با رادیو فردا موندید. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردند. این سراغ خبرها. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا، مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. فرماندهان ارتش عراق میگویند نیروهای این کشور شهر حسیبه را در شرق رمادی از نیروهای خلافت اسلامی یا داعش پس گرفتند. این شهر در 7 کیلومتری شهر رمادی قرار دارد که هفته گذشته به تصرف داعش درآمد. به گزارش خبرگزاری ها، عشایر مستقر در این منطقه، سطح شبه نظامی شیعه و واحدهای نظامی عراق روز شنبه به سوی رمادی پیشروی کردند. یک هواپیما که ایران میگوید حامل 20 تن کمک بشردوستانه برای یمن بوده، اجازه نیافت روز شنبه در فرودگاه جیبوتی به زمین بنشیند و مجبور به بازگشت شد. ناصر چرخساز، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر، به خبرگزاری‌های ایران گفته است که پرواز این هواپیما با برنامه غذایی سازمان ملل هماهنگ شده بود، اما جیبوتی گفته است که این هماهنگی باید با وزارتخانه این کشور، وزارت خارجه این کشور انجام می‌شده و از فرود هواپیما جلوگیری کرده است. به گفته رئیس سازمان امداد هلال احمر، این هواپیما پس از بازگشت در بندر چابهار فرود آمده تا با رایزنی‌های وزارت خارجه ایران با جیبوتی برای پرواز مجدد مجوز بگیرد. ایران اخیراً کشید دو هواپیما را که به گفته ایران حامل کمک‌های بشردوستانه بود به فرودگاه صنعا در یمن بفرستد، اما جنگنده‌های عربستان مانع از فرود آنها در این فرودگاه شدند. مقام های سازمان ملل در جیبوتی میگویند که محموله کشتی ایران شاهد برای یمن در حال تخلیه شدن در بندر جیبوتی است. مقام های ایران گفتند که کشتی ایران شاهد حامل 2500 تن آرد، برنج، کنسرو، دارو، بطری آب و چادر است. سخنگوی برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل گفته است که این کمک ها پس از تخلیه در جیبوتی به یمن منتقل خواهند شد. قرار است محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، و عباس عراقچی، معاون او، روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی حاضر شوند تا درباره آخرین وضعیت مذاکرات هسته‌ای توضیح دهند. زرقام صادقی از اعضای هیئت رئیسی مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته است که این جلسه غیرعلنی خواهد بود. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک برای نوشتن متن توافق نهایی روز جمعه در ویان پایان یافت و قرار است روز سه‌شنبه در همین شهر از سر گرفته شود. عباس عراقچی روز جمعه به خبرگزاری‌های ایران گفت که مذاکرات به دلیل پیچیدگی مسائل به کندی پیش می‌رود. دیوان عالی ایران حکم اعدام یک جوان به نام احسان شیر را به جرم قتل علی خلیلی، طلبه بسیجی، تایید کرده است. محسن افتخاری، سرپرست دادگاه کیفری استان تهران، در گفتگو با خبرگزاری مهر، علی خلیلی را طلبه ناهی از منکر توصیف کرده و گفته است که حکم اعدام قاتل او به زودی اجرا می شود. بنابر گزارش‌ها، این طلبه بسیجی در تیر ماه سال 90 در خیابانی در تهران شروع به امر و نهی به احسان شه و عده از دوستانش می‌کند که درگیری رخ می‌دهد و این طلبه با ضربات چاقو مجروح شده و در بیمارستان بستری می‌شود. در پی آن، احسان شه به عنوان ضارب برای 2 سال زندانی شده و سپس با پرداخت دیه آزاد می‌شود، اما علی خلیلی 3 سال بعد در می‌گذرد و این پرونده بار دیگر به جریان می‌افتد. برخی گزارش‌ها حاکی است که خانواده مقتول رضایت داده بودند، اما دادستانی پیگیر دوباره این پرونده بوده است. نتایج اولیه شمارش آرای همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی ایرلند برای قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان حاکی از رأی مثبت در این همه‌پرسی است. همه احزاب سیاسی جمهوری ایرلند خواستار دادن رأی مثبت به اصلاح قانون اساسی شده بودند. بیش از 3,200,000 تن واجد شرایط رأی دادن بودند و میزان مشارکت بالا توصیف شده است.
خیلی ممنونم از تو مینا بهرام است. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. در ادامه از واریز نشدن سهمیه بنزین 700 تومانی خواهید شنید و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تکنیکی شدن قیمت بنزین.
پیامد این کسر بودجه تورمی است که به صورت افسار گسیخته در دولت قبلی دیدیم. دو، اینکه انحراف هزینه‌های عمرانی به سمت هزینه‌های جاری
و ادامه اختلافات بین قوه قضاییه و قوه مجریه در ایران.
قوه قضاییه در مواجهش با واقعیت اجتماعی خروجی متفاوتی رو نشون داده، از جمله مثلا ممنوع تصویر شدن و جلوگیری از درج اخبار حتی آقای خاتمی در مطبوعات.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده از رادیو فردا بیشتر میشنوید. همونطور که در خبرها شنیدید، نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش پرچم سیاه رنگ خودش رو بر فراز یک دژ قدیمی در شهر باستانی پالمیرا به اهتزاز درآورده. همینطور غیر از سوریه در عراق هم در حال پیشروی هست. لیا جزیری همکارم در منطقه است تا نگاهی داشته باشیم به تحرکات خلافت اسلامی در مناطق مختلف. برای ما از سوریه بگو، از پالمیرا دقیقاً در چه وضعیتی است؟
آزاده، اینطور که مدیر آثار باستانی دستور اعلام کرده، شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی وارد بخش قدیمی شهر پالمیرا شدن که یک بخش با کاملا باستانی هست، حاوی موزه های مختلف و همچنین قلعه بزرگ شهر پالمیرا که از چند قرن آثار درش هست. اینطور که اعلام شده در رسانه های سوریه، شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی وارد موزه شدن و بعضی از آثار باستانی رو که جدید هست به عنوان یک نماد تاریخی ساخته شده برای که جنبه آموزشی داره تخریب کردن. هنوز خبری از تخریب آثار قدیمی و تاریخی منتشر نشده. پرچم خودشون رو همونطور که گفتی بر بالای دژ قلعه پالمیرا برافراشتن. این قلعه به قرن 13 برمیگرده. ارتباط با داخل شهر پالمیرا قطع شده. فقط نگرانی از این وجود داره که آثار بسیار نفیس باستانی که همچنان اونجا هستن رو تخریب کنن شبه نظامی گروه خلافت اسلامی. البته مسئولان دولتی سوریه در ماه‌های گذشته با نزدیک شدن شبه نظامیان به شهر پالمیرا بخشی از آثار قابل انتقال رو تونستن به دمشق منتقل کنن.
همونطور که تو گفتی، شهر پالمیرا یکی از قدیمی ترین شهرهای باستانی دنیا محسوب میشه و سازمان ملل و بسیاری از سازمان‌ها در این مورد ابراز نگرانی کردن. اما از سوریه بریم به عراق. برای ما درباره ضد حمله نیروهای عراقی در استان انبار بگو که حدود یک هفته است و دست خلافت اسلامیه.
ضد حمله که امروز شروع شده با مشارکت نیروهای ارتش عراق، شبه نظامیان شیعه و بعضی از جنگجویان عشایر سنی، تا اینجای کارگزارش ها از موفقیتش سخن میگه. شرک الحسیبه در جنوب غرب شهر رمادی که 2 پیش به تصرف شبه نظامیان خلافت اسلامی در اومده بود، از اونها بازپس گرفته شده بود. شیخ عشیره آلبوفهد، عشیره‌ای که در روزهای گذشته در این شرک مقاومت کرده بود، گفت که پیشروی بسیار سریع هست و نیروهای عراقی تونستن شهرک الحسیبه رو بازپس بگیرن از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی و به سمت رمادی به حرکت کنن، نزدیکتر بشن به رمادی. در خالدیه هم مقاومت، شاید مقاومت هستیم در برابر شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی و همچنین در شهرک الحدیثه در جنوب غرب رمادی.
با توجه به این شرایط پیشروی خلافت اسلامی و دستیابی اعضای این گروه به جدیدترین سلاح‌ها که از جمله در شهر رمادی باقی مونده بود، آمریکا چه میکنه در سوریه و عراق برای مقابله با این پیشروی؟
آمریکا قبلا اعلام کرده بود که استراتژی خودش رو تغییر نخواهد داد در مقابل با گروه خلافت اسلامی، با وجود اعتراض‌هایی که به این استراتژی وجود داره. در 24 ساعت گذشته، اینطور که مقام‌های آمریکایی اعلام کردن، در عراق فقط 22 بار مواضع نظامیان گروه خلافت اسلامی رو بمباران کردن. 5 حمله هوایی ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا به استان الانبار بود و بقیه حملات به مناطق دیگه از جمله بیجی، کرکوک، تلعفر، مناطق هومه سنجار و همچنین موصل بوده. دارن سعی میکنن جلوی تحرکات بیشتر این گروه رو بگیرن که البته به نظر نمیرسه که از راه هوا فقط بشه جلوی این شبه نظامیان رو گرفت.
خیلی ممنونم از ایلیا جزیری، همکار من در منطقه که خبرهای رسانه های عربی رو پیگیری میکنه، با ما بود در مجله شبانگاهی، ما رو بروز کرد در مورد تحرکات خلافت اسلامی در منطقه به خصوص در عراق و سوریه. در سایت ما حتما میتونید جزئیات رو دنبال کنید در همین زمینه، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما بشنویم از تغییر محل دفتر حفاظت منافع ایران در آمریکا که در روزهای آینده انجام میشه، اما ایالات متحده فعلا تصمیمی برای تغییر محل دفترش در تهران نگرفته. این تازه ترین خبر درباره تغییر محل دفتر حفاظت منافع ایران آمریکاست که از طرف معاون وزیر امور خارجه ایران بیان شده. بابک غفوری آذر.
به گفته یه معاون وزیر خارجه ایران، آمریکا هنوز درخواستی برای تغییر محل دفتر حفاظت منافعش در تهران نداشته است. حسن قشقاوی، معاون امور کنسولی وزارت خارجه ایران، روز شنبه در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا با بیان این موضوع در این حال گفته که دفتر جدید حفاظت منافع ایران در آمریکا قرار است طی روزهای آینده در محل تازه‌ای بازگشایی شود. موضوع تغییر محل دفاتر حفاظت منافع ایران و آمریکا در کشورهای یکدیگر ماه گذشته نخستین بار از سوی روزنامه آمریکایی واشنگتن پست مطرح و بعداً از سوی مقامات دو طرف تایید شد. از آن زمان تا کنون گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره ابعاد این تغییر محل دفاتر حفاظت منافع مطرح شده و حتی برخی از احتمال افزایش فعالیت‌های کنسولی دو کشور ایران و آمریکا در خاک یکدیگر خبر دادند. حالا اما معاون وزیر خارجه ایران میگوید فعلا هیچ بحثی غیر از جابجایی مکان دفاتر حفاظت منافع مطرح نیست و به گفته او هیچ اتفاق تازه‌ای در بحث کنسولی و سیاسی در روابط دو جانبه نیفتاده است. او همچنین گفته از سال گذشته به دنبال مکان بزرگتری در مرکز شهر واشنگتن برای دفتر حفاظت منافع ایران بودیم و این تغییر محل مستلزم صدور مجوز از سوی دولت آمریکا بود که این تقاضا نخستین بار از سوی محمد جواد ظریف مطرح شد. او گفته آمریکا هم حق اقدام متقابل برای تغییر محل دفترش را دارد، اما تاکنون درخواستی مطرح نکرده است. دفتر حفاظت منافع آمریکا در ایران در محل سفارت سوئیس در تهران قرار دارد. معاون کنسولی وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از اظهاراتش به موضوع رفت آمد ایرانیان خارج از کشور به ایران اشاره و با بیان اینکه ممنوع ورود به ایران نداریم گفته 95% ایرانیان مقیم خارج مشکلی برای رفت آمد به ایران ندارند. و البته گفته این افراد اگر مشکل قضایی، جنایی، مالی و سیاسی نداشته باشند می توانند به ایران رفت آمد کنند. معاون وزیر خارجه ایران در این حال خواستار جدایی مباحث سیاسی از امور کنسولی شده و گفته از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی در ایران صدور ویزا از سوی کشورهای اروپایی برای ایرانی ها به شکل نسبی آسانتر و بیشتر شده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما و نظرات شما هستیم، به خصوص در مورد گزارشی که در ادامه میشنوید. واریز نشدن سهمیه بنزین 700 تومانی به گمان زنی ها در مورد احتمال تکنخه شدن قیمت بنزین دامن زده. سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعلام کرده که شارژ سهمیه خودروهای شخصی و موتورسیکلت ها در مرحله تصمیم گیری است. از شاهین بشیری بشنویم.
مسئله واریز نشدن سهمیه بنزین 700 تومانی باعث سردرگمی صاحبان خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌هایی شده که طی 2 روز گذشته برای سوختگیری به پمپ بنزین‌ها مراجعه کردند. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، حتی اتحادیه جایگاهداران سوخت، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت نیز از علت این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کردند. ایسنا می‌نویسد خودروهایی که از ابتدای خرداد ماه برای سوختگیری به جایگاه‌های سوخت مراجعه کرده بودند، به روال تصور ماه‌های گذشته در انتظار شارژ سهمیه 60 لیتری بنزین 700 تومانی در کارت‌های سوخت خود بودند، امری که اجرایی نشدن آن موجب تعجبشان شد. به گزارش این خبرگزاری، این موضوع احتمال تکنرخی شدن قیمت بنزین را تقویت می‌کند. از سوی دیگر، داوود عرب‌علی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت شارژ سهمیه خودروهای سواری شخصی و موتورسیکلت‌ها در مرحله تصمیم گیری است. در همین زمینه روزنامه دنیای اقتصاد روز شنبه با مطلبی تحت عنوان بنزین تک نرخی در راه است نوشت هیئت دولت در جلسه هفته قبل خود کلیات تغییر در قیمت حامل‌های انرژی را تصویب و نهادهای کارشناسی را مسئول تدوین سناریوی مربوطه کرد. دولت برای کاهش کسری هدفمندی ملزم به اجرای فاز سوم شده است. بر این اساس نهادهای مسئول سناریویی را طراحی کردند که در آن قیمت بنزین تک نرخی می شود و به 1000 تومان افزایش خواهد یافت. ولی خبرگزاری ایرنا که این مطلب روزنامه دنیای اقتصاد را بازنشر کرده تأکید کرده است که محتوای آن را تایید نمی کند. به هر حال مسئله طرح هدفمندی یارانه‌ها و مشکلاتی که ایجاد کرده ممکن است دولت را مجبور به اجرای سناریوهای مختلفی بکند. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چند روز پیش اعلام کرد سال گذشته 46 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه بین مردم تقسیم شد که 11300 میلیارد تومان آن از خزانه بوده است. احمد علوی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه ساکن سوئد در مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشته در مورد بار سنگین یارانه‌ها بر دوش دولت گفته است:
این نکته پوشیده ای نیست که از اون ابتدا هم بسیاری از اقتصاددان ها گفته بودن که این پروژه و این برنامه نمیتونه به اجرا در میاد. چرا؟ به خاطر اینکه یک شکاف اساسی میان درآمدها و هزینه ها خواهد بود و این یک باری خواهد بود بر بودجه دولت و کسر بودجه اون رو زیاد خواهد کرد و پیامد این کسر بودجه البته همون تورمی است که به صورت افسار گسیخته در دولت قبلی دیدیم. این یکی از پیامدهاش. دو اینکه در واقع انحراف هزینه‌های عمرانی به سمت هزینه‌های جاری، یعنی اینکه هزینه‌هایی که می‌باید صرف توسعه آبادانی مملکت بشه تبدیل شد به یارانه و به حال هزینه‌های جاری و این البته تأثیر منفی خواهد داشت بر رشد پایدار اقتصادی و توسعه اقتصاد ایران. بنابراین آثار این قضیه اگر ادامه پیدا بکنه ما کسر بودجه دولت خواهیم داشت و کاهش هزینه‌های عمرانی، چون دولت می‌باید از هزینه‌های عمرانی کسر بکنه و به این هزینه جاری به شکل پرداخت یارانه‌های نقدی ادامه بده.
روزنامه دنیای اقتصاد در این حال تاکید کرده که در صورت تک نرخی شدن قیمت بنزین 3100 میلیارد تومان از کسری منابع هدفمندی جبران شده و به این ترتیب منابع مصرف و بودجه متوازن می شود. چنانچه این طرح به نتیجه برسد قیمت گازوئیل با 20% افزایش به 300 تومان در هر لیتر خواهد رسید ولی قیمت‌های CNG و نفت سفید تغییر نخواهد کرد. خبرگزاری ایسنا در گزارش خود با اشاره به پیگیری‌های مداوم می‌نویسد مسئولان دولتی گفتند برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل وجود ندارد و نرخی بالاتر از 1000 تومان برای بنزین تعیین نخواهد شد.
نظرتون رو تو در مورد این گزارش شاهین بشری و واریز نشدن سهمیه بنزین 700 تومانی به کارت‌های سوخت برای ما بفرستید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-848.
اما بشنویم یک گزارش و گفتگوی دیگر را در ادامه. غلام حسین محسنی اجرایی، معاون اول قوه قضاییه، روز پنجشنبه گفته این قوه با تمام قدرت به دولت و ملت برای رفع مشکلات کمک میکنه. دو قوه مجریه و قضاییه در مواردی مثل فیلترینگ و ممنوع و تصفیه شدن محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران اختلاف نظر دارند. خبرگزاری مه گزارش داده که محسنی اجرایی گفته قوه قضاییه هر جا که بتونه برای توسعه و فعالیت سالم اقتصادی کوتاهی نخواهد کرد. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در همین زمینه به پرسش‌های همکاران بهروز کارونی جواب میده.
صحبت‌های معاون قوه قضاییه و سخنگوی این قوه در سالی مطرح میشه که خب از طرف رهبر جمهوری اسلامی با عنوان کلی همدلی و همزبانی ملت و دولت طبیعتاً یک مارکی بر پیشانی داره و طبیعتاً یکی از قوای مهم در جمهوری اسلامی تلاش میکنه که خودش رو همسو با دولت اعتدالگرای روحانی نشون بده. اما واقعیت چیز دیگری است، یعنی کاملاً مشخصه که دو نگاه متفاوت در دو قوه مهم در جمهوری اسلامی جریان داره. کسانی که در رأس هرم دستگاه قضایی نشستن باوری به توسعه سیاسی ندارن و طبیعتاً صحبت‌های مهم و البته شعارگونه آقای محسنی اژه‌ای نسبتی با واقعیت‌های اجتماعی سیاسی ایران برقرار نمی‌کنه. قوه قضاییه در مواجهش با واقعیت اجتماعی خروجی متفاوتی رو نشون داده، از جمله مثلا ممنوع تصویر شدن و جلوگیری از درج اخبار حتی آقای خاتمی در مطبوعات، یا فشاری که بر اعصاب رسانه و فعالان سیاسی و صاحب نظران سیاسی وارد می‌کنه.
آقای محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌هاش در روز پنجشنبه عنوان کرده که قوه قضایی هر جا که بتونه برای توسعه و فعالیت سالم اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال کوتاهی نخواهد کرد. آیا میشه صحبت‌های معاون اول قوه قضاییه رو در مورد همراهی و کمک به قوه مجریه و دولت در همین ارتباط فقط دونست؟ نه بحث مسائل سیاسی؟
به نوعی تلاش میکنن توسعه اقتصادی رو منهای توسعه سیاسی تعقیب کنن. البته بماند که در همین حوزه توسعه اقتصادی یک لوازم مهمی نادیده گرفته میشه، از جمله اینکه مبارزه جدی صورت بگیره با فساد. اما وقتی فساد دامنگیر جمهوری اسلامی نسبت برقرار میکنه با بدنه ساختار سیاسی قدرت، اینجا جاییست که پای قوه قضاییه از برخورد جدی مردد و معلق میمونه، یا در حوزه که برمیگرده به ایجاد امنیت برای فعالان صنفی یا حتی صاحب نظران اقتصادی، باز شاهد برخورد متفاوت قوه قضاییه هستیم. کم نبودن اساتید اقتصادی که در همین چند سال اخیر به خاطر اظهار نظر متفاوت روانه زندان شدن.
گفتگوی مرتضی کاظمیان بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه. بهروز کارونی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
قصه اینترنت ملی چیست؟ محدودیت‌های جدید برای کاربران ایرانی یا تسهیلاتی برای خدمات اینترنتی؟
یکی از تصمیمات این دولت ایجاد شبکه ملی اطلاعات.
شبکه ملی اطلاعات زیر ساخت فضای مجازی کشور.
سرعت دسترسی کاربران به اینترنت در شبکه ملی اطلاعات 10 برابر خواهد شد.
این هفته با من مهدی احمدی در برنامه دات کام همراه باشید تا با هم داستان شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی را مرور کنیم.
.com یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
فردا بعد از ظهر میتونید این برنامه رو بشنوید از رادیو فردا. اما در خبرها هم شنیدید که مهران دوستی، گوینده با سابقه رادیو، امروز در سن 69 سالگی در تهران درگذشت. صدای او برای کسانی که در دوره جنگ ایران و عراق رادیو گوش می‌کردند بسیار آشناست و برای کسانی که آگهی‌های تبلیغاتی را هم شنیدند یا بیننده برنامه‌های سینما 4 و سینما 2 بودند آشناست.
تو چه می‌دانی این دل که پشت پیراهنی از گل سرخ پنهان است چقدر دلتنگ توست.
صدای مهران دوستی رو شنیدید، گوینده با سابقه تلویزیون و رادیو که امروز درگذشت. علی منافی گوینده قدیمی رادیو و از همکاران مهران دوستی روی خط تلفن رادیو فرداست. آقای منافی، ویژگی کار و اجرای همکار شما مهران دوستی چی بود؟
اولا خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت همه همکارانتون سلام عرض میکنم و قبل از هر چیز تسلیت میگم به خانواده محترم مهران عزیز در ایران و یا در کشورهای دیگه که هستن برادرانشون. من یه موضوعی رو من تصدیق کنم خانم اسدی، اونم این که ایشون در سن 59 سالگی فوت شدن، 69 ساله نبودن.
ایشون متولد سال 1335 هستن.
35 بله، میشه 59 سال اگر اشتباه نکنم،
میشه 69 سال آقای منافی. حالا به هر حال شما بفهمید در مورد سابقه کاریشون.
مهران یکی از دوستای بسیار خوبم بود، یه گوینده بسیار مهربون و شریف که اگر واقعا یک رادیو رو در اختیارش قرار میدادیم میتونست تموم 24 ساعت رو به صورت زنده برنامه اجرا کنه. یکی از اسطوره‌های گویندگی در برنامه‌های زنده بود در رادیو ایران و بعد هم در شبکه جوان. من مهران از سال 1359 میشناختم در صدا و سیما مرکز رشت که همکاریمونو در اونجا شروع کردیم. در مرکز رشت اون زمان در سال 59 ظاهراً ستاد بسیج اقتصادی شروع شده بود، همین کوپنایی که میدادن برای مواد غذایی و به مردم، و با هم میرفتیم از ستاد بسیج اقتصادی با یک دستگاه بزرگی که اسمش تنبک بود که الان خب برای فرق میکنه، دو تا نوار ریل میخورد، گزارش میگرفتیم. مهران همیشه ذهنیت خوبی داشت در مورد برنامه سازی و برنامه ساختن. من در نویسندگی خیلی بهش کمک میکردم، حتی در اجرای برنامه بهش خیلی کمک میکردم. ما با هم در ارتباط بودیم با برنامه ها و نمایشنامه های کوتاه دو نفری که زیاد با هم اجرا میکردیم.
آقای منافی، ما خیلی فرصت نداریم، ازتون خواهش میکنم بفهمید که دقیقاً اجرای آقای دوستی چه ویژگی داشت، توی اون همکاری شما چه دیدید توی نمایشنامه‌ای که با هم اجرا کردید و فضایی که با هم کار می‌کردید؟
طبیعتاً ایشون یه گویندهی بودن که برنامه زنده رو خوب اجرا می‌کردن. همونطور که برنامه زنده رو خوب اجرا می‌کردن، می‌تونستن بازیگری هم بکنن.
درست.
یعنی وقتی با من در یک نمایش کار می‌کردن، بازیگرشون حرف نداشت، یعنی هیچ فرقی نمی‌کرد با یک بازیگر.
و به خاطر شخصیت راحتی که داشتن شرایط رو خیلی راحت‌تر منتقل می‌کرد.
دقیقاً. ایشون به عنوان گوینده برتر رادیو و همینطور نماینده ایران در ABU اتحادیه رادیو و تلویزیون آسیا اقیانوسیه انتخاب شده بودن، اونم به دلیل همین ویژگی ها.
درسته. خیلی ممنونم از شما آقای منافی. خیلی متشکرم از شما. علی منافی یکی از همکاران قدیمی مهران دوستی بود، گوینده قدیمی رادیو و از همکاران مهران دوستی که امروز درگذشت.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شبانگاهی ما رو به اتمام هست، اما بشنویم از بازی دوم تدارکاتی والیبال ایران با تیم جمهوری چک که تا دقایق پیش در جریان بود. اولین بازی دیروز 3-0 به نفع ایران به پایان رسید. تیم ملی والیبال ایران برای حضور در 26مین دوره لیگ جهانی والیبال آماده میشه و این بازی رو هم امروز در پیش داشت. آرش حسنی همکار من به محل برگزاری این بازی رفته و الان با ما هست. آرش، فهمو بگو از بازی. من از نتیجه بی خبرم، در استودیو بودم، اما همچنان با شور و هیجان ادامه داشت. آرش حسنی روی خط تلفن ما، سارش صدای منو میشنوی؟
سلام آجوده. سلام به شنوندگان جان رادیو فردا.
از نتیجه بازی برای ما بگو آرش، فنک بازی چطور بود؟
آزده همونطور که پیش بینی میشه به خوب ایران کار دشواری رو نداشت. تیم والیبال ایران در برابر تیم والیبال چک و تونست بازی خودش رو به هیچ تموم بکنه. چندان کار دشواری رو در سفه اول و دوم ایران نداشت. سفه اول رو 25-23 به اتمام رسوند، سفه دوم رو 25-19، اما در سفه سوم شاید یک بازی خیلی جذاب و شونه به شونه بودیم. 32-30 در نهایت تونستیم ایران تیم چک رو شکست بده و این صداهایی هم که میشنوید به خاطر این هستش که با توافق مربیای دو تیم یه ست دیگه قرار شده که ادامه پیدا بکنه بازی، چون که به هر حال برای آمادگی تیم ایران هستش و ظاهرا تیم چک هم خب خیلی فرصت خوبی پیدا کرده برای اینکه با یه تیم والیبال در سطح جهانی بتونه مسابقهش رو ادامه بده و تمرینات خودش رو.
با این حال آرش، نتیجه بازی اونطور که تو گفتی اعلام شد، چون من تا ست دوم رو دیدم و همچنان ایران جلو بود.
تمام شده بازی اصلی، اما این در واقع با توافق مربیان
در حال ادامه
رو هم دارن بازی میکنن که اگر اجازه من بدید من میتونم تابلو رو از دور ببینم. 17-12 این ست رو هم ایران جلو
هست.
امروز فکر میکنم که روز آقای قائمی بودش و خیلی امتیازای زیادی رو تونست آقای قائمی دشت بکنه،
اما امیر غفور امروز حضور نداشت. آرش، نبود امیر غفور چه تأثیری داشت روی بازی؟
به نظر میرسه که چون الان آقای غفور داره بازی میکنه، به نظر میرسه که آقای کوهاچ سرمربی تیم والیبال ایران به دنبال امتحان ترکیب‌های مختلف در تیم بود، به آقای غفور استراحت بیشتری داد، همینطور آقای موسوی بازی نکردش امروز. خیلی غفور البته در ست‌های به کمک تیم می اومد، اما
به نظرم
میرش که بیشتر ترجیح داده بود آقای کوواچ سایر بازیکنان ایران رو که جوان‌تر هستن، شاید تجربه کمتری نسبت به بقیه دارن، رو به بازی بگیره. البته آقای معروف، آقای قائمی، آقای محمودی و سایر ستاره های تیم والیبال ایران امروز بازی کردن. در بین این ستاره ها درخشان ترینشون به نظرم میومدش که امروز آقای قائمی بود که امتیازات بسیاری رو هم از سرویس های خوبی که زد و هم از هنرنمایی که داشتش به دست آورد.
آرش، گفتی سرویس، تا اونجایی که من دیدم دو سه تا اول سرویس بچه‌ها یه ذره انگار مسئله داشت، میتونی خیلی خیلی کوتاه بگی که در ست سوم چطور بود؟
راستش ست سوم به نظرم اینقدر شونه به شونه دو تا تیم پیش رفتن و اینقدر این بازی نزدیک و جذاب و گرم بود که حتی تماشاگرای چکی رو که معمولا تماشاگرای آرومی هم هستن به وجد آورده بود و مرتب آقای کوچ گوشزد میکرد به بازیکنان اشتباهاتشون رو یا برنامه های تاکتیکی رو که تمرین کردن و برنامه در لیگ جهانی احتمالا تیم ایران اون رو به نمایش رسونده.
ممنونم از تو آرش. آرش حسنی در محل بازی تدارکاتی والیبال ایران با تیم جمهوری چک بود. خیلی متشکرم که همراه ما بودید و در مجله شبانگاهی ما رو همراهی کردید.